هستیم همچنان در کنارتان دقیقاً تا ساعت 9:05 دقیقه با وقت ایران و افغانستان، اما فعلا ساعت 8:53 دقیقه است.
در بعض موارد میشه بله اتفاق امکان داره که بیفته، بعض وقت هست که هم منافع فردی در نظر میگیره هم منافع جمعی، یعنی در هر دو صورت ضرری نمی کنن، اما بعض وقت میشه که منافع فردی باعث میشه که یک جمع آسیب ببینن، یک خانواده، یک اجتماع به خاطر یک نیتی که انسان داشته باشه. و فکر میکنم خیلی کم اتفاق بسته که هم منافع فردی هم منافع جمعی در نظر گرفته بشه و تعادل رعایت بشه بین هر دو.
ما چی میفهمیم که نفع و نقص مردم دقیقاً چی است؟ برای میبخشیم که صدا گرفته است، یک موزیک داشته باشیم. بله ایره میخواستم بگم که ما چی میفهمیم واقعاً که نفع و نقص مردم چی است، فایده و ضررشون چی است. ولی ما خو نیستیم، هستیم در زندگیشان، در کارشان، در روزگارشان، خواهی چی کنیم؟ گپ واقعا و دقیقا همینجاست. هر جایی که طرف مقابل اشاره کرد یا گفته امروز یا سیگنال داد که تشکر دیگه ضرورت نداره بیاین، پای خدا باید سر بریک مانم دیگه، رای خدا کش کنیم به یک طرف دیگه بولیم. همین گپ چی مانا که ما میگیم که صبر کو بیادر، تو ده خیرت نمی فامی باش که ما همین کارا برات جور کنم. این خو رسما یک کسی را حساب نکردن و کسی را ندیدن است دیگه، نه؟
بله این چشمیه که به زندگی انسان پرادی هستن که واقعا من به تو پیش آمده که به ظاهر خیر من میخواستم، شاید واقعا من به تو بوده، ولی متاسفانه پیش آمده که با این خیرخواهی بی جای خودش زندگی من رو دچار مشکل کرده و این متاسفانه خیرخواهی حساب نمیشه. ببینن ما به خاطری که در یک جامعه بتونیم زندگی سالمی داشته باشیم و زندگی خوب مرفه داشته باشیم، قطعاً چی من آدم معمولی باشم، یک شهروند معمولی در جامعه باشم، چه مسئول باشم و یک مسئولیت در جامعه داشته باشم، باید دیدم وسیع باشد، دید خیرخواهیم وسیع باشد، دید خوبی وسیع باشه. قطعاً دید من نسبت به مردم و خوبی من نسبت به مردم اگر وسیع باشه، جامعه ما جامعه آرمانی میشه، جامعه بسیار خوب میشه.
روزهای ماه مبارک رمضان با سرعت خیلی زیاد میگذرن و همه ما در مهمانی خداوند سر سفره خدا هستیم و در معرض امتحان خدا هم هستیم، امتحان مثلا صبر، امتحان خیرخواهی، دوستی، مهربانی، کمک به بندهای خدا و امتحان عبادت خدا. و این را بگویم که از 15 ماه مبارک رمضان دیگه این ماه در سرپایینی قرار میگیره و روزا یکی یکی میگذرن با سرعت خیلی زیاد و ما تا چشم به هم بزنه میبینیم که ماه رمضان، ماه مهربان خدا به پایان رسید. انشاءالله که همگی ما از این فرصت و از این یک ماه بندگی سربلند بیرون بیاییم و ماه را آنچنانی که خدا میخواید پشت سر بگذاریم و روزها را و لحظه ها را. انشاءالله که ماه مبارک رمضانتان مبارک باشه، ماه مبارک بر شما همچنان مبارک. با این مقدمه و این صحبت با اجازه شما میریم بخش رمضانی برنامه کافه صبح تقدیمتان میکنیم. طاعات عبادات قبول و التماس دعای خیر.
بکن التجا تو به ظلمم که سحر دمد به دیار من،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه خير ناصر ومعين. اللهم طهرني فيه من الدنس والأقدار، وصبرني فيه على كائنات الأقدار، ورفقني فيه للتقى وصحبة الأبرار، بعونك يا قرة عين المساكين. وعرض احترام و ادب خدمت یکایک شما صائمین و قائمین، روزداران با عزت و با عظمت، مهمانان خان پروردگار متعال، کسانی که به دعوت پروردگار متعال لبیک گفته اید. خداوند انشاءالله سلامتی و امنیت روحی و روانی را شامل حال امت اسلامی بگرداند. و بالاخره امیدوار هستیم به برکت ماه مبارک رمضان صلح و آرامی و آبادی در سراسر بلاد اسلام، مخصوصا کشور عزیز ما، ملت و مردم ما انشاءالله فراهم شود. خب همچون روزهای گذشته، در این روز هم فرازی از دعایی که منسوب به بزرگان و معصومین علیهم السلام هست و مخصوص این روز هست، اشاراتی در ارتباط با مسائل و فضائل اخلاقی هست که خوب است به اونها ما توجه بکنیم. در اینجا بسیاری از مطالب عنوان شده، اما ما به یک فراز بیشتر وقت نداریم که برسیم. در یک فرازی از این دعا اشاره به بهداشت جسم و روح صورت گرفته. ببینید، بهداشت از مسائل بسیار ارزشمند و مهم زندگی است. همونطوری که بهداشت جسمی میتواند بسیار مهم باشه در زندگی انسان و سلامت جسمی انسان را تضمین بکنه، چون اکثر بیماری هایی که متوجه بدن انسان میشه در اثر عدم رعایت بهداشت هست، روح و روان انسان هم همینطور است. اگر ما بخوایم یک روح سالمی داشته باشیم، عقل و منطق سالمی داشته باشیم، وقتی روح سالم داشته باشیم میتوانیم عملکرد سالمی داشته باشیم، تصمیم سالمی داشته باشیم، اراده و فهم سالمی داشته باشیم. اما اگر ما بخوایم که روح و روان سالمی داشته باشیم، باید از آلودگی های روحی و روانی روح روان خود را تزکیه کنیم، تطهیر کنیم، و این کار در ماه مبارک رمضان امکان پذیر هست. یکی از معانی و مفاهیم ماه مبارک رمضان گفتن از ماده رمز و معنای سوزاندن و سوختن هست. یعنی ماه گناه سوزی، ماه است که مثل یک کوره‌ای که همه چیز را می سوزانه، این ماه هم گناهان و آلودگی ها و دنسی که متوجه روح روان ما شده اونها را می سوزانه و تطهیر میکنه و پاک میکنه. ولی ما هم در این دعا از خدا همین مطلب را میخواییم. اللهم تطهرنی فیه من الدنس والاقدار. خدایا روح و روان ما را از آلودگی ها، از پلیدی ها، از غبار گناه و معصیت پاکیزه گردان. و بالاخره در برابر مشکلات و گرفتاری ها، انجام نیکی ها و دوری کردن از گناهان که نیازمند صبر و متانت و بردباری، صبر عطا کن، چون خود گناه نکردن نیازمند به صبره. یا خود عمل کردن به خوبی ها و نیکی ها، انجام فرائض الهی نیازمند به صبر و متانت هست. لذا از خداوند ما آرزوی صبر میکنیم. لذا امیدوار هستیم که خداوند متعال به برکت ماه مبارک رمضان روح روان ما را پاکیزه گرداند و انشاءالله از آلودگی ها و از شرک گناهان و آلودگی و غبار معاصی انشاءالله بدور بوده باشیم و ماه مبارک رمضان را با پاکی و صفا و صمیمیت پشت سر بگذاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تو به جای منم داری زج میکشی، یکی عاشقته که تو عاشقشی. تو به جای منم پر غصه شدی، نزو خسته بشم نگو خسته شدی. نگران منی که نگیر دلم، واسه دیدن تو داره میره دلم. نگران منی مثل بچگی ها، تو خودت میدونی من ازت چی میخوام.
خب امروز در برنامه کافه صبح از حد و اندازه و چارچوب و چوکات نیکی و خیر و خوبی صحبت شد. با کمک شما، با صدای مهربانتان، با پیامک‌هایتان ممنونیم از شما و انشالله که حق مطلب ادا شده باشه. و البته با سخنان کارشناس برنامه جناب شرف الدین عظیمی که خیلی صحبت خوبی داشتن. و اما فردا فردا درباره این صحبت میکنیم که جامعه خیرخواه کدام جامعه را میگن و خیرخواهی برای یک جامعه چه ثمراتی داره. نظرتان درباره خیرخواهی مردم افغانستان چی هست و چند نمره میتونین برای خیرخواهی‌هایی که در بین مردم افغانستان هست؟ ترویج رویه خیرخواهی در جامعه وظیفه چه کسانی است؟ درباره اینا فردا انشاءالله به اندازه خودش با وقت خودش صحبت میکنیم. اگر از همین امروز میخواین برای موضوع فردا و سوالای فردا نظرتان رو بگوین، 3800-226 در ایران شماره پیامک ماست و عرضم به حضور شما که 0794-71-71-44 در افغانستان، در فضای مجازی هم 2098-935-415-79-39. تشکر از اینکه امروز هم در کنار ما بودین. ساعت پیش رو به همه شما عزیزان خوش بگذره. طاعات عبادات قبول و تا فردا سه‌شنبه خداحافظ.
زندگیتان پر باشه سلامت، سعادت و نیکبختی. ضربان زندگیتان همیشه با ریتم خوشبختی بزنه. برنامه ضربان را همکاران ما تقدیم حضورتان میکنه و این امید که بشنوید و بپسندید.
ضربان با یاد خدای عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده، سلام و احترام ما را پذیرا باشین. از برنامه ضربان، برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه در مورد مسائل صحی و بهداشتی با هم صحبت بکنیم. در ماه رمضان اطلاع دارین، اگر شنوندی برنامه ما باشین، تصمیم گرفتیم که در طول ایما حتی الامکان تا جایی که ممکن است مریضی ها و بیماری های مختلف را در ماه رمضان و ارتباطشان با روزه گرفتن مورد بحث و بررسی قرار بدیم. امروز در خدمت دکتر معالج کارشناس محترم جناب آقای دکتر کیوان ایلچیان متخصص امراض داخله هستیم. می خواهیم که در کنار سایر بحث ها اثرات روزداری را روی مریضی چربی های خون یا شحم خون مورد بحث و بررسی قرار بدیم. ابتدا می خواهیم که راجع به اثرات مفید و مؤثر روزه گرفتن روی کل سلامت و صحت ما یک بحث صورت بگیره. بعد از او باز راجع به بیماری چربی خون و همینطور اثرات روزه گرفتن روی چربی های خون مضر صحبت بکنیم با دکتر صاحب و انشاءالله که مورد توجه شما هم قرار بگیره. برای ای که بتانین با ما نظرات خود شریک بسازین، آدرس های ما را یادداشت بکنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-800-226 در ایران سامانه و شماره تلفن های ما برای ارسال پیامک ها و اسمس های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست که همه برنامه های ما را هر وقت دلتان خواست از این سایت جستجو بکنین و بشنوین. داری @parstoday.com آدرس ایمیل ماست. با امید همکاری و محبت های شما، ما بحث خود با دکتر صاحب با شنیدن یک موسیقی کوتاه شروع میکنیم. سلام و احترام ما را بپذیرین دکتر صیب و حضورتان گرامی می‌داریم.
منم عرض ادب و سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. ماه مبارک رمضان رو به شما و همه عزیزان تبریک هست.
دکتر صیب، در ابتدای برنامه طبق بعضی از پروگرام‌های قبلی ما می‌خواهیم یک کلیات و مختصری راجع به آثار و برکات روزداری روی بدن و جسم ما انسان‌ها صحبت بکنین که چه اثرات مثبت و مفیدی روی جسم ما داره روزه گرفتن. می‌خواهیم فقط از جنبه علمی و طبی به این ابعاد و آثار فریضه روزه صحبت شود.
عرض کنم خدمت شما که هر چیزی یا هر وسیله نقلیه که شما دارید هر چند وقت یه بار نیاز به یک سرویس داره. شما میرید روغنش رو میبینید، آبش رو میبینید، موتورش رو چک میکنید، دیسک و صفحه و کلاج و غیرش میدید، یک تعمیرکار اون رو بازنگری میکنه و در واقع آمادش میکنه برای ادامه سفر. بدن آدمی هم نیاز داره هر چند وقت یک بار این بازنگری رو بکنه و در واقع فرصت این بازنگری رو نگاه کنه داشته باشیم. روزداری یه بازنگری مجدد هستش.
بله،
هم از نظر جسمی هم از نظر روحی. در واقع گفته میشه که روزداری یک نوع، در واقع دو تا برنامه داره، یک تخلیه است، یک تحلیه، تخلیه مواد زائد و فاسد بدن به یک نحوی، و تحلیه به یه نحوی از نظر روحی دوراندن افکار و اون احساسات و نفسانیاتی که بر آدمی حاکم میشه.
بله،
و در واقع ما با روزداری این فرصت رو به ارگانهای مختلف بدن میدیم که بازنگری کنن خودشون رو، ببینن چه چیزی اضافه دارن و اونها رو به یه نحوی از خودشون دور کنیم. حساب بفرمایید که معده‌ای که هر روز پر هستش یا کبدی که هر روز درگیر با مواد چربی، مواد غذایی مختلف هستش، این فرصت رو پیدا میکنه که حالا خودش رو نگاه کنه و ببینه چه چیزهایی اضافه داره و ثانوی به ماجرا اونها رو تو بستر خونی بریزه و از طریق سیستم لنفاوی اونها رو از بدن خارج کنه.
بله،
خب روزداری، یک روزداری درست این فرصت رو به تمام ارگان‌های ما میده که ما بتونیم این کار رو انجام بدیم.
خب اگه یک توضیح در مورد این شرایط روزداری خوب و روزه گرفتن مناسب بتین و اشاره بشه به جزئیات قضیه. ای که گفتین روزه یک تصفیه خانه است، یک تصفیه است برای بدن ما، اینا میرم یک کمی بازتر بکنین.
عرض کنم خدمت شما که ببینید در واقع هدفتون به این هستش که سلامت رو در افراد افزایش بدید. یعنی چی؟ یعنی این که ما بگیم چه کار بکنید که عواملی که شما رو در مزان خطر قرار میدن رو از خودتون دور کنید. روزه داری این کار رو برای ما میکنه. یعنی چی؟ یعنی دقت بفرمایید. ما میگیم شما بیاین لایف استایل یا شیوه زندگیتون رو اصلاح کنید. تو شیوه زندگی ما میگیم کم بخورید، خوب بخورید، خوب بجوید، بعد فعالیت بدنی مناسب داشته باشید، به دنبال این فعالیت بدنی مناسب در کنارش سعی کنید کارهایی رو انجام بده که نظر روحی آمادگی مناسب رو داشته باشید.
بله،
خب این ستا رو که کنار هم دیگه میذاریم، بعد فکر میکنیم که خب ما میخواییم لایف استایلمون بهتر بشه، توی اون قسمت تغذیه‌مون چه کار باید بکنیم؟ نمکمون رو کم کنیم، چربیمون رو کم کنیم، اسیدوریکمون رو به یه نحوی کاهش بدیم. بعد در کنار ماجرا سعی کنیم ویتامین‌های لازم رو به بدنمون برسونیم. بعد این تفکر پیش میاد چه کار بکنیم؟ خب اگر ما بیایم شیوه روزداریمون رو به شیوه صحیح و درست انجام بدیم، این اتفاقات برای ما میفته. در حین روزداری اتفاقی که میفته این هستش که ما میایم یک وعده غذاییمون رو حذف میکنیم و در واقع میایم حجم انرژی وارد به بدن رو کاهش میدیم. این رو دقت داشته باشید، حذف هر کدوم از وعده ها مثل افطار یا سحر منجر به عوارض خاصی برای بدن آدمی میشه.
بله،
شرط دوم اینه که در وعده افطار هم ما بدونیم چی میخوریم. دقت بفرمایید، ما توصیه‌مون در وعده افطار این هستش که بیان با یه آب گرم، حالا یک سوپ گرم افطار رو باز کنید، یه غذای خیلی سبک بخورید، عبادتتون رو بکنید، بعد شام رو مصرف کنید. بعد در حین افطار تا سحر آب و میوه‌جات رو مصرف داشته باشید. یک ساعت قبل از سحر بیاین چیکار کنید؟ بشینید و یک وعده غذایی بخورید، یعنی تو این گامسته هر وعده غذایی که حاوی پروتئین، کربوهیدرات و چربی هستش. ما 18 ساعت گرسنگی داریم. باید بتونیم این مواد غذایی که در بدن آدمی مدت زمان دیرتری هضم میشن و به تدریج انرژیشون آزاد میشه رو در اختیارشون قرار بدیم. حالا این سوال پیش میاد که اگه این کار نکنیم چی میشه؟ دقیق بفهمید، گرسنگی بیش از اندازه ذخیره های قند رو مصرف میکنه. ما یه ذخیره در کبدمون داریم، در طی روزهای اول ماه مبارک رمضان به تدریج مصرف میشه. حالا اگر این گرسنگی خیلی طولانی باشه، بدن برای فعالیت های خودش که نیاز به گلوکوز داره، خصوصا مغز، اتفاقی که میفته این هستش که میاد از متابولیسم غیر طبیعی خودش، یعنی متابولیسم سوخت چربی ها استفاده میکنه. سوخت چربی ها به صورت کاذب، به صورت ناقص اتفاق میفته و صنایع ماجرا اتفاقی که میفته تولید کتون میکنه در بدن آدم.
بله،
این کتون آزاد شده هم منجر به آزاد شدن چربی های اسید های آزاد در بدن میشه و از طرفی بوی بد دهان، بوی بد عرق و اون حالت ناخوشایند مثل کسالت، سردرد، خستگی، ناتوانی رو برای افراد به همراه میاره. آدم ها کم حوصله میشن، عدم تحمل ذات به دیگرون پیدا میکنن. اینها ناشی از چیه؟ یک سوء مصرف یا سوء تدبیر، در واقع اینجوری بگم. افرادی که میگن خیلی خوب ما افطارمون رو که میخوریم دیگه سحری نمیخوریم، یک گرسنگی بسیار طولانی میدن و این ماجرا در طی دراز مدت، یعنی 30 روز ماه مبارک رمضان، بعضا عوارض خاصی رو برای افراد ایجاد میکنه. یکی از اون رو گفتم چیه؟ آزاد شدن چربی ها، اسیدهای چرب. اسیدهای چرب پیش نیاز بالا رفتن تریگلیسیرید و کلسترول در بدن آدمی هستش، پیش نیاز ساختمان اینها هستش. آزاد شدن این چربی ها در مورد افرادی که ریسک فاکتورهای بالا دارن، مثل سن بالا، مثل مردان بالای 50 سال، مثل خانم هایی که به دوران رایسگی رسیدن، خانم هایی تو میزان خطر 45 سال به بالا، من همیشه میگم اصلا مثل آدمایی که فعالیت بدنیشون کمه، آدمایی که خودشون چاقن، اونایی که کمکاری تیروئید دارن، اونهایی که پرکاری تیروئید دارن، اونایی که سندرم کوشینگ دارن، اونایی که فئوکروم‌سایتوم دارن، اونهایی که آلدسترونیس اولیه دارن، اونهایی که چاقی‌های موضعی در بدنشون هستش،
بله،
اونهایی که گرفتاری اوروکورنه با ریستاکتور و فامیلی استوری مثبت دارن، یعنی سابقه فامیلی مثبت دارن، اینها استعدادشون برای گرفتار شدن به اوروکورنر رو تشدید میکنه و تنگی عروق برای این افراد اتفاق میفته.
پس عزیزان شنونده توجه کنن که اقدامات غیر علمی و غیر ضروری با نام پرهیز و رژیم غذایی و نخوردن غذاها که مثلا میگن میخوایم لاغر شوم، میخوایم سالم باشم، اینا را انجام ندن که برعکس انتظار نتیجه برعکس و معکوس خواهند گرفت. برمیگردیم به اصل بحث خود راجع به چربیای خون با دکتر صاحب. یکی از سوالات این است دکتر صاحب که اگر یک نفر برنامه غذایی خود رعایت کنه، تحرک و ورزش هم داشته باشه، سپورت بکنه، باز هم چربی خونش بالا باشه، دلیل اینمی بالا بودن چیسته؟ آیا بجز رژیم و برنامه غذایی، تحرک و ورزش، فاکتورها و عوامل دیگی هم در ایجاد اینمی مشکل چربی خون بالا نقش داره؟
بله، خواهش می‌کنم. عرض کنم خدمت شما که افزایش چربی خون علتهای مختلفی داره. بعضی وقتا علتهای ژنتیکی و فامیلیال هستش که در افراد مختلف ممکن اتفاق بیفته. بسیار از افراد هستن که تایپ تریگلیسیرید یا افزایش تریگلیسیرید خون خیلی بالا دارن و بعضیا میزان کلسترول خون خیلی بالایی دارن. به همین خاطر بعضی از افراد هم هستن بیماری‌های زمینه‌ای دیگه‌ای دارن، مثل کمکاری غده تیروئید دارن. بعضی از افراد دیابت دارن. بعضی از افراد هستن که بیماری کوشینگ دارن. این افراد مستعد افزایش چربی خون هستن، علارغم اینکه افراد تغذیه خوبی دارن، علارغم اینکه رعایت میکنن.
بله.
خب این گونه افراد باید بیماریشون درمان بشه. بیماری که درمان بشه، کلسترولشون یا تریگلیسیریدشون کنترل میشه. این نکته کلیدی من اینجا عرض کنم. بعضی از افراد خانواده ها عنوان میکنن که بچه های کوچیک خب میخورن میسوزونن، حالا بچه باید تو کوچیکی بخوره. و بعضی از تفکرها این هستش که خب آدم بهتره بخوره بعد بمیره تا نخورده بمیره. این تفکرات این هستش. اینو دقت بفرمایید که اولا در مورد بچه ها شیوع گرفتار شدن به فشار خون، شیوع گرفتار شدن به افزایش چربی، شیوع گرفتار شدن به چاقی از تغذیه دران شکم مادر در روی مادر باردار اتفاق میفته.
بله.
گرفتاری رو کورونر به تغذیه مستقیم مادر ارتباط داره. بعد وقتی بچه های زیر دو سال تا تغذیه نامناسب دارن، یعنی مادر به درستی غذاشون نمیده و زود تب غذاشون وامی داره و بهشون غذای غیر از اون که باید مادر بهشون بستاد شیر بده بهشون میده، اینها رو باید استعدادشون به گرفتار شدن به هم افزایش چربی هم افزایش فشار خون رو استعدادشون ایجاد میکنه. گرفتار شدن به عروق کرونری از سن 2 سالگی شروع میشه. به همین خاطر ما توصیه میکنیم افراد بین 9 تا 11 سال یه بار چربی های خونشون رو چک کنن به صورت رندوم. بعد افراد بین 17 تا 19 سال هم یک بار چربی خونشون رو چک کنن که مشخص بشه اگر استعدادشون برای افزایش چربی هستش، از اون زمان ما پیشگیری کنیم و رژیم غذایی خاص رو بدیم. میدونید که با توجه به تغییر در سیستم زندگی های ما که اتفاق افتاده و ما سیرمون به مصرف فست فود ها بیشتر شده، یعنی هم داریم بهشون نمک بیش از اندازه میدیم هم چربی بیش از اندازه میدیم، استعدادشون برای گرفتار شدن به هم افزایش چربی هم گرفتار شدن به عروق کرونر رو داریم زیادشون میکنیم.
بله،
خصوصا که کم تحرکی در نسل جوان بسیار بسیار شایع است. دوم، ممکنه بیماری زمینه‌ای داشته باشن و باید رو بررسی کنیم.
خب عزیزان شنونده، یک استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم، بعد در خدمت شما خواهیم بود. راه‌های انتقال کرونا ویروس همانند سایر ویروس‌های کرونا و ویروس آنفولانزا است، یعنی از طریق تماس دست آلوده با ترشحات تنفسی با چشم، بینی و دهان و قطرات تنفسی، از طریق عطسه، سرفه و صحبت کردن چهره به چهره به مدت طولانی منتقل می‌شود. در صورت ابتلا به بیماری تنفسی شامل تب، سرفه و یا تنفس مشکل، فوری به پزشک مراجعه کنید. مواد غذایی را خوب بپزید. مواد غذایی خام و پخته را کنار هم قرار ندهید و از تماس آنها خودداری کنید. بعد از تمیز کردن و قطعه قطعه کردن مواد غذایی حیوانی خام مثل گوشت و سایر محصولات گوشتی و مرغ، ماهی و میگو، ظروف، تخته و چاقویی را که استفاده کرده اید بلافاصله با آب و مواد شوینده بشویید و از تماس ظروف شسته نشده با مواد غذایی پخته اکیداً خودداری کنید. هنگام تماس با حیوانات، مال و دام، طیور و محصولات آنها از دستکش و ماسک استفاده کرده و بعد از تماس بدون دستکش حتما دستهای خود را با آب و صابون بشویید. شهروندان در جاها و مکانهای عمومی و پر جمعیت از ماسک استفاده کنند. حفظ فاصله حداقل 1.5 متری با سایرین. پرهیز از در آغوش گرفتن، دست دادن و بوسیدن دیگران. پرهیز از حضور در اجتماعات و حذف ملاقاتها با حضور در مکانهای شلوغ. تشکر و سپاس از شما شنوندگان عزیز از اینکه همچنان با ما هستین. در برنامه ضربان از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری در مشهد مقدس. دکتر صاحب ایلچیان، نکات بسیار مهم و مفیدی را در بخش اول شما مطرح کردین. حالا در این قسمت از برنامه میخوایم بپرسم که در کل افراد و انسان‌ها در زندگی و به خصوص در این ماه خاص در شرایط روزداری چی اصول کلی و اساسی را باید در روش زندگی خود، در برنامه غذا و خوراک خود، اینا را باید چی نکاتی را باید مراعات بکنند تا علاوه برمون نتایج معنوی روزه از فایده ها و اثرات خوب بر سلامت و صحتشان هم برخوردار شوند. یک نکات کلی و اساسی را اگر برای ما بگوین، مخصوصا برای چربی های خون مثل کلسترول و تریگلیسرید، خوشحال میشین.
بعد خواهش کنم عرض کنم خدمت شما که این نکته رو بگم که اول دوات با تریگلیسرید بیام. تریگلیسرید زیر 150 برای ما مطلوبه. وقتی که افراد تریگلیسیریدشون شد بین 150 تا 200 یعنی میزان چربی خونشون یک کمی بالاست، تو مزانه خطر هستن.
بله.
از 200 به بالا ضرورت داره که ما یک تجدید نظر توی رژیم های غذاییمون داشته باشیم. در مورد کلسترول عدد 200 رو ما در صد نظر میگیریم. کلسترول به دو قسمت کلسترول خوب و کلسترول بد تقسیم میشه. کلسترول خوب کلسترولی هستن که نقش فرغون رو اجرا میکنن، کارش اینه که چربی های بد رو از بدن خارج میکنن، که اون رو ما به صورت HDL عنوان میکنیم. کلسترول بد اونهایی هستن که به نام LDL عنوانشون میکنیم، که اینا اونهایی هستن که میان باند میشن به جدار دیواره و در کنارش اون شبکه گرفتار شدن به عروق کرونر رو برای ما یواش یواش ایجاد زمینش فراهم، که حالا کافیه رگه تنگ شه یا لخته بیاد اونجا گیر کنه، رگه بسته شه.
بله.
خب اون چیه؟ در مورد افراد مختلف دو گروه هست، یا افراد بیماری دارن یا افراد بیماری ندارن. اگه فردی بیماری خاصی نداره، مثل دیابت، مثل بیماری فشار خون، مثل سن بالای 50 سال، یعنی با عنوان یه ریسک فاکتور حساب کنیم، نداشته باشه، ما LDL مورد نظرمون که در نظر میگیریم عدد 125 رو در نظر میگیریم.
بله.
ولی اگر فرد دیابت داشته باشه اینها باید بیاد زیر 110. حالا اگر دیابت به اضافه گرفتاری و کرونر داشته باشه، ما نظرمون است که عدد 100 رو تو ذهنمون داشته باشیم، سعی میکنیم چربی های LDL رو زیر 100 بریم. چی کار کنیم که نقش فرغونه زیاد شه، یعنی HDL بهتر بشه و این چربی های بد بیشتر بریزه بیرون؟ عاملی که میتونه HDL رو افزایش بده فعالیت بدنیه، یعنی دویدن، پیاده رویتون، ورزش کردن.
بله.
چه ورزشی؟ ورزشی که ضربان قلب از عدد 60 به 100 برسه و ما روی اون 100 15 دقیقه پیاده روی کنیم. زمانش خیلی راحته. ما اولا هم درمان یبوست رو توصیه میکنیم، هم درمان چیو، هم درمان کمک به پیاده روی رو، که افراد افطار مختصری که گفتم میکنن، یه رو بعدش عبادتشون رو میکنن، یه دو لقمه شام میخورن، بعد از اون 15 دقیقه پیاده روی خواهند داشت.
پس علاوه بر ورزش و سپورت و پیاده روی منظم، متوجه غذای شب خود یا به گفته شما شام هم باشیم که بسیار سنگین و چرب و شیرین نباشه. شام یا غذای شب دکتر صاحب به نظر شما چی گونه باید باشه؟
دقیق بفرمایید. ما عادت داریم موقع افطارمون اینا رو میذاریم سر سفره، وعده صبحونه رو میذاریم، نون و پنیر و کره و مربا و عسل و خامه و سرشیر سر سفره است، بعد وعده ناهارمون هم میذاریم سر سفره، یعنی قرص قرمه سبزی سالادش هم میذاریم، و بعد غذاهایی میذاریم سر سفره هامون به معنی دسته که حاوی قند و چربی بسیار بالا هستن، مثل حلوا، مثل شله زرد، مثل زوبیا بامیه. حساب بفرمایید یه دفعه یه حجم بسیار زیادی مواد قندی و مواد چربی رو به افراد میدیم. توقع چه اتفاقی میفته؟ پوری. پوری این حالت رو ایجاد میکنه، ایجاد کسالت و تنبلی میکنه، افراد میخوابن یا ولو میشه، چون بدن همه انرژی رو صرف هضم این ماده غذایی میکنه.
بله.
دومی که افزایش ناگهانی قند خون به طور ناگهانی به بدن بالا میره، و بعد از اون افت ناگهانی، چون میزان انسولین به طور ناگهانی تشدید پیدا میکنه، سنبه مورد افت قند ایجاد ضعف، خستگی، کرختی، تعریق سرد واسه افراد اتفاق میفته. در واقع ما اون شکار رو میخواییم پیگیریم، یعنی دقت کنید اگه روزداری جلوگیری از شکار رو نکنه به درد نمیخوره. این گونهش ما میخواییم روزداری بکنیم، در همون هنگ وعده غذاییمون هست بشیم و از طرفی عادات غذایی صحیح رو داشته باشیم. و اون یکی اینه، خیلی خوب دقت کنه عزیزان، دم روزه افراد تشنه شونه، دم روزه افراد گشنه شونه، با ولع میدم میام روزش دادم افطار، چیزی تند و تند میخورن، آبه رو میخوری، چای رو میخوری، بعد پشتش نونه رو میخوری نه گفتم آرام با یه ذره نمک، یه ذره آب گرم شروع میکنم، یه سوپ گرم میخورن، یا چای گرم میخورن، یا دو سه لقمه نون پنیر خرما مصرف میکنن، یه فرصت میدم.
بله.
رو جویدنشون دقت کنن، هر لقمه غذا 14 بار جویده میشه، باید جوید، وسط غذا آب نخورن، چون این خوردن آب میشه از اصل معده رو رقیق میکنه، بعد خوردن آب خنک در وسط روزداری، یعنی به هنگام افطار حساب کنید با آب گرم باز کردید معده که گرمه، یعنی هنوز عادت به خوردن مواد غذایی مختلف رو نداره، یه دفعه یه حجم زیادی آب خنک بهش میدید، ما به قول معروف میگیم شوک میدید به معده، و در واقع اختلال در هضم غذا ایجاد میکنی. به همین خاطر هم از بسیار از افراد که رعایت نمیکنن، ما بیماران گوارشی بسیار متعددی در حین ماه مبارک رمضان و بعد از ماه مبارک رمضان پیدا میکنیم. چرا؟ چون که افراد رعایت نمیکنن. در حالی اگه رعایت کنن این میزان به شدت کاهش پیدا میکنه.
بله.
پس گفتم بعد از غذای شام 10 دقیقه بعدش برم 15 دقیقه پیاده روی کنم. این پیاده روی دو تا خواست داره. خواست اولیش این هستش که خب افراد با هم راه میرن، ارتباط کلامی برقرار میکنن، از نظر روحی هم دیگر رو تامین میکنن، یعنی همسر با همسر، پدر با فرزند، و از طرفی این راه رفتن منجر به این میشه حرکات روده بهتر بشه، فسانه ماجرا اجابت مزاج بهتر بشه، و از طرفی اجازه به هضم غذا و از طرفی کاهش قند خون و چربی خون.
تشکر از کارشناس محترم برنامه و شما شنونده‌های عزیز. از همه شما خداحافظی میکنیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی.
نام خدا سرآغاز زندگی است. سلام دوستان، سلامی گرم و صمیمی خدمت شما همراهان همیشگی. از برنامه انیس تنهایی مهمان لحظات گرانبهایتان شدیم تا از کتاب و کتابخوانی با شما سخن بگوییم. ما را همراهی بفرمایید دوستان. کتابی که امروز خدمتتان معرفی میکنیم نامش هست من و استادم. نویسنده این اثر الیف شافاک و مترجم آن صابر حسینی است. این کتاب در انتشارات نیماژ چاپ و روانه بازار کتاب شده است. کتاب من و استادم 11 رمان بلند این نویسنده ترکیه‌ای می باشد که نخستین بار در سال 2013 منتشر شد. این رمان با نامهای مرید و معمار و شهری بر لبه آسمان نیز منتشر شده است. اما بهترین ترجمه کتاب طبق نظرسنجی مخاطبان همین کتاب یعنی من و استادم است، که توسط صابر حسینی مترجم ناماشنای ایرانی و فارسی برگردان و در اختیار دوستداران کتاب‌های الیف شافاک قرار گرفته است. این رمان روایتگر یک داستان تاریخی است که حول پسر بچه‌ای هندی 12 ساله به نام جهان می‌چرخد که پادشاه هندوستان او را همراه با فیلش نزد پادشاه عثمانی سلطان سلیمان روانه می‌کند. جهان در قصر با مهرماه دختر سلطان سلیمان آشنا و عاشق این دختر می شود. همزمان با دیدارهای پنهانی این دو، جهان با سینان یکی از معماران مشهور دربار سلطان سلیمان آشنا می شود که معمار بیشتر مساجد و بناهای تاریخی آن دوران بوده است. او در کنار سینان به یادگیری هنر معماری می پردازد و همراه وی در بسیاری از جنگ ها شرکت می کند تا در ساختن پل ها و مسجد ها کمک حالش باشد. در جای جای رمان ردپای مردمانی از فرهنگ های مختلف دیده می شود. مردمی با مذاهب گوناگون که هر کدام به شکلی بی‌طرفانه در ماجراهای داستان نقش دارند. دغدغه الیف شافاک در این رمان نه بازگویی تاریخی است، نه قهرمان سازی و نه دفاع از هویت یک قوم خاص. او سعی می کند حقیقت را بکاود. از نگاه او خرافه پرستی، تعصبات خشک مذهبی و هویت سازی های متعصبانه قومی مخرب تمدن بشری است. داستان در دوران سه پادشاه عثمانی، سلطان سلیمان، سلطان سلیم و سلطان مراد اتفاق افتاده است. در این رمان استانبول در مرکز توجه الیف شافاک قرار گرفته است. شهری جادویی که روی تپه ها بنا شده. شهری که جهان قهرمان اصلی داستان با فیلش به آنجا می رسد و بیخبر از ماجراها و سرنوشتی که زندگیش را از این رو به آن رو خواهد کرد و قصر سلطان سلیمان راه پیدا می کند. الیف شافاک در این رمان داستانی را روایت می کند که به حدود یک قرن از زندگی در امپراتوری عثمانی می پردازد. مطالعه این کتاب را از دست ندهید. برش کوتاهی از کتاب من و استادم را با هم مرور می‌کنیم. شاید درون هر فردی انسانی ناشناخته پنهان است که در پرتنش‌ترین و غیر منتظره‌ترین لحظات خودش را نشان می‌دهد. قلب انسان مثل اجرام آسمانی است که منجم تقی‌الدین آنها را رصد می‌کرد. کسی نمی‌دانست در اعماق خود چه اسراری را جای داده است. تنها آسمان بالای سرمان اسرارانگیز نیست. در واقع تک تک انسان‌ها معمایی بزرگ هستند. عزیزان، در بخش بعدی برنامه از شما دعوت می‌کنم که با کارشناسمان جناب آقای مرتضی شاه‌ترابی همراه شوید و صحبت‌های امروز ایشان را بشنوید.
به نام خداوند مهربانی ها، خداوند اندیشه و قلم، سلام به شما یاران و همراهان گران قدر و گرامی، دوستان انیس تنهایی. درباره خواندنی ها از ادبیات معاصر گپ می زدیم و به داستان رسیدیم. ادبیات داستانی، داستان بلند را گفتیم و به داستان کوتاه می رسیم. از داستان کوتاه افغانستان چه بخوانیم؟ پنج نویسنده را براتون نام می برم. از این پنج نویسنده که داستان کوتاه می نویسند در ادبیات داستانی دنیا بخوانید، در ادبیات داستانی افغانستان. اول گل احمد نظری آریانا، نویسنده ایراتی که از دهه 50 می نویسه و بسیار هم زیبا و خوشقلم است. به خصوص داستان انتظار از داستانهای کوتاه این نویسنده را اگر دستتان رسید حتمی بخوانید. دوم زنده‌یاد اکرم عثمان و داستان مردار قول است، یک داستان کوتاه خواندنی و شنیدنی که از همین داستان فیلم هم ساخته شد، فیلم سینمایی ساخته شد و مردم هم دیدند. و سپوجمه زریاب، بانوی داستان نویس افغانستان، به خصوص داستان کوتاه سفربریش، سفربری از سپوجمه زریاب را اگر دیدید و یافتید بخوانید. داستان‌های کوتاه سپوجمه زریاب خواندنی است، به خصوص داستان کوتاه سفربری. و همین رقم زنده یاد روستا باختری با مجموعه داستان آشنای بیگانه، به خصوص داستان یک روز بعد از ظهر از داستان‌های کوتاه این نویسنده. و همین رقم اسدالله حبیب و داستان سه مزدور. داستان نویسی افغانستان داستان کوتاه نویسان خوبی دارد، لیکن این پنج داستان نویس و داستانهایش که معرفی کردم نویسندگانی هستند که اکنون برای شما به عنوان کسانی که قصد دارید در وادی نویسندگی و نوشتن پایبانید خواندنی تر و مقبول تر است. بیشتر میتونه که توجه شما را به خودش بگیره و شما را علاقمند به نوشتن و نویسندگی کنه. امیدوارم که همیشه خوانا و نویسا باشید. خداوند نگهدارتون.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
تشکر میکنیم از این که برنامه خودتان انیسه تنهایی را برای شنیدن انتخاب کردید. دوستان عزیز، در روزهای اخیر کتاب صوتی پرنده آبی نوشته غلامرضا قاسمیان را خدمتتان معرفی کردیم و بخشهایی از این کتاب را هم تقدیمتان کردیم. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید و قسمت دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
بچه شو؟
راستش بقیه اتفاقات رو من به چشم خودم ندیدم، چون همه ی حواسم به هلنگوی نازبانو بود که آن پرنده آبی به منقارش گرفت و با پرنده های دیگر از باغ پر کشید و رفت به آسمان. اما وقتی چشمم به نازبانو افتاد دیدم که او حیرت زده به نهر خیره شد و میگفت وقتی که پرنده آمده تا علنگو را بردارد، این عکاس صورت پرنده را در آب دیده که به او نگاه میکند.
همین؟ فقط همین؟
نازبانو در این عکاس آب به جای پرنده صورت جوان زیبایی را دیده بود که با چشمان غمگین گویی از او کمک میخواست.
صورت یک مرد جوان؟ یک انسان؟
بله.
طبیب، تو این وهم و خیال را باور میکنی؟
من چه باور بکنم یا نه؟ این وهم و خیال دخترتان را به این روز انداخته. پس باید چاره کار کرد. ببینم که این اتفاق افتاد و نازبانو چه میکرد؟
چندین روز پیش نازبانو به شوق دیدن آن پرنده هر روز به انتهای باغ میرفت، اما پرنده دیگر آنجا نمی آمد و حال بانوی من هر روز بدتر و بدتر میشد.
عجب.
مدام به حال آن جوان قصه میخورد و میپرسید چه بلایی سر او آمده که در هیئت یک پرنده زندانی شده است. آنقدر با خود گفت و قصه خورد تا این شد حال و احوالش.
و این حرفها را کی میخواستید به ما بگویید؟ آن وقت که دخترم از دنیا برود؟
سرورم، اکنون سؤال مهم این است که چه بکنیم تا او به هوش بیاید و سلامتیش را دوباره به دست بیاورد.
بسیار خوب، تو چه میگویی طبیب؟
من نمیدانم سرورم. باید اطباء دیگری را بر بالین دخترتان بیاورم تا نظر آنها را هم جویا شوم.
معلوم نیست این پسره تنبل و بیکاره الان کجا پرسه میزنه. من آخر عمری باید بشینم اینجا و هی گندم آرد کنم و آرد علت بکنم و همش جون بکنم، اون وقت این بچه اینور و اونور پی خوشگردی و بیاری صبح تا شب شب تا صبح. ای وای، ای روزگار، ای با
بری
سلام بخوره تو اون کله کچله. چرا در رو اینجوری باز میکنی میاد تو؟
چی شده ننه؟ ترسوندمه؟
معلومه، دلم هوری ریخ پایین.
بی خیال ننه، خبر دارم برات شیرین این حلوا. حالا بگو چه خبری؟
لا 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 از دست این بچه. خب چه خبری؟
کار پیدا کرده.
کار پیدا کرده. باشه، حتما باورم میشه.
باور نمی کنی ننه؟
نه چه باور نمی کنم، مگه عقل از سرم پریده باور کنم؟
حالا وقتی رفتم سر کار اون وقت باورت میشه، بهم افتخار میکنی.
خوبه، باشه باشه، ولی تا با جفت چشام نبینم با یه بقل قضای عیونا و پارچه الوون برگشتی خونه، حرفاتو میریزم جلو مرغ و خروس عین دونه ارزد.
باشه. حالا که اینجوریه میرم سر کار تا ببینی من چیکارم، چیکارا ازم برمیاد.
چرا وسایل کجی حیاتو به هم میریزی بچه؟ آخه اونجا دنبال چی میگردی؟
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان. خردسالان عزیز، چطور بود روزهای گذشته با بهار، با تازگی؟ خب امیدوار هستیم که شاد و موفق در کنار خانواده هایتان زندگی بکنین، و اما در این لحظه ما هم براتان برنامه خودتان تقدیم میکنیم. انشالله بشنوید و خوشتان هم بیاید. شافرک آماده است، میشنوین؟ بله، با هم بشنوین.
مثل هر روز و مثل همیشه میگیم به نام خدای خوب و توانا. برنامه امروز با نام خدای خوب آغاز کردیم، چرا که آغاز هر کار با نام خدا زیباست، و بعد هم به شما میگیم سلام. سلام و هزاران سلام به شما اطفال قند و مهربان، شما اطفال شیرین زبان. خدا کنه که امروز هم خوش و سالم باشین، خدا کنه که امروز هم لبخند روی لبهایتان باشه. قرآن کتاب نور است ای کودک مسلمان، این نامه را نوشته خدا برای انسان. هر سوره ای از آن هست مثل ستاره تابان، روشن شود دل ما از آیه های قرآن. هر کس بخواند آن را جدا شود از گناه، زیرا کلام حق است کتاب روشن قرآن. دوستای عزیزم، به برنامه امروز شاپرک بسیار خوش آمدید. هوای خوب و دلنشین فصل بهار است. حالی که از خاطر کرونا مکاتب تعطیل است و بچه و دخترها بیشتر در خانه هستند، دلشان میخواهد که بیشتر از قبل بازی و ساتیری کنند. مثلا به باغ برن، گردش کنن یا امر دوستایشان خوش باشن. یادتان باشه هر کاری که میکنین هم مراقب سلامتی خودتان باشین و هم مراقب کلانترهایتان. چی؟ تعجب کردین؟ بله، آخه همیشه کلانترها هستن که مراقب اطفال میباشن، ولی حالی اوضاع فرق کرده. بخاطری که ما در ماه مبارک رمضان هستیم، در این ماه کلانترهای ما خوب روزه‌دار هستن دیگه و بیشتر از هر وقت دیگه احتیاج دارن به این که استراحت کنن، بخاطری که گرسنگی و تشنگی سر آدم خوب فشار میاره دیگه دوستای عزیزم، و مثل هر روز آدم نمیتونه پر انرژی باشه. از همین خاطر در این ماه ما باید مراقب کلانترهایمونم باشیم، قال مقال نکنیم و اجازه بدیم که اونا یکمکی استراحت کنن. دوستای عزیز و مهربانم، حالی وقتی است که باز با هم همراه شویم و بریم به خانه علی و رضا تا ماجرای امروزشان را بشنویم.
جان، جان مادر، دیوانم نکو. گفتم که نه دیگه.
چرا من میخوایم؟
او بچه اینقدر شلگی نکو. وقتی میگم نه دیگه، بگو چشم، فهمیدی؟
نمیخوایم.
توبه.
ای بابا علی جان، بس است دیگه، مغز سر ما رو خورده. چرا قشلگی میکنی؟ مادرت که میگه نه، یعنی نه دیگه.
پدر جان.
جان پدر.
شما باید از من دفاع کنین. شما باید به من حق بدین. بس به من میگین چرا یه قسمی میکنی؟
علی جان چرا بخیلی میکنی ها؟ روزی که از روی بخیلی باشه قبول نمیشه ها.
بچه باش کسام روی تو کب نزد.
خنده مادر بچی گلم، آدم که بیادر کلان خودی رقم کب نمیزنه.
میگم یک گپ حال که خسرار داره چرا اجازه نمیتی؟
من خود گپ ندارم، میگم حالی که خوش داری روزه بگیری خوب بگی، اما کله گنجشکی بگی.
بره بابا، کله گنجشکی روزی تفلسته. من نمیگیرم، من کلان شدم، من میخوایم که کامل بگیرم.
علی جان، جان پدر، نمیتونی. بچه گلم سخت است برای خودت.
خنده مادر، از حال میری قربانت شم، خودت هم ضعیف هستی، نمیشه بچه گلم.
چرا دیگه میشه مادر جان، من میتونم، من که ضعیف نیستم، من خیلیم قویستم.
مادر جان، من فکر میکنم بهتر است که اجازه بتیم که روزش بگیرم. خیر است، یک روزم روزه کامل بگیره چی میشه؟
چی بگویم؟
بگو بله مادر جان، قبول کن دیگه.
فقط سبا.
وای تشکر مادر جان ناز و مهربانه.
خیلی خوب است دیگه،
خیلی مادر من دوست دارم، از خودت که خیلی مهربانه.
علی زبان باز است.
خیلی تو هم باید سر بیدار شوی ها، میخوای روزه بگیری؟
بله بله که میخوایم بگیرم، بیدارم میشه.